أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومما يدل أيضا من كلامه على أن النفس كان لها وجود في العالم العقل ووجود في عالم الطبيعة، وأن كلا من الوجودين غير الآخر، قول هذا الفيلسوف الميمر الثاني. از جمله کلماتی که در کتاب اصولوجیا مطرح شده که نفس انسانی برای او وجودی است در عالم عقل و وجودی است در عالم طبیعت و هر یک از این دو وجودها غیر همند، اول کینونتش در عالم عقل بود، بعد از اونجا هبوط داشت به نحو تجلی نه تجافی، به نحو تجافی نبود که گسیخته از اصلش باشد، و اونگاه از این عالم صعود دارن به عالم عقل و تجرد تام. صاحب کتاب اصولوجیا در میمر ثانی فرمایشون این است: فنورید الان ان نذکر علت التي بها وقعت الاسامی المختلفه على النفس. در میمر ثانی می‌فرماد ما می‌خواهیم الان علت اینکه اسامی گوناگون برای نفس است رو بیان بکنیم. فنورید الان ان نذکر علت التي بها وقعت الاسامی المختلفه على النفس و لزمها ما يلزم الشيء المتجزي المنقسم الذات. و اونچه که لازم می آید، لازمها ما یلزم و شیء المتجزی المنقسم به ذات، برای هر جزئی حکمی دارد. اگر نفس یا یک شیء متجزی بود، تقسیم پذیر بود و تقسیم پذیری به ذات داشت، چون هر جزئی حکمی دارد، حکم اون رو بیان بکنیم. و لازمها ما یلزم و شیء المتجز المنقسم الذات. و ینبغی ان یعلم هل تتجز النفس ام لا تتجز. آیا نفس تقسیم پذیر است یا نه؟ این حرف اول و سوال اول. و ینبغی ان یعلم هل تتجزع النفس ام لا تتجزع. فان کانت تتجزع، اگر نفس تقسیم پذیر است، فهل تتجزع بذاتها ام بعرض. اگر نفس تقسیم پذیر است، آیا تقسیم پذیری او به ذات است یا به عرض محل است؟ چون محلش تقسیم میپذیرد، او هم به تبع او تقسیم میپذیرد، تقسیم پذیری او به ذات نیست. فان کانت نفس تتجزع و هل تتجزع به ذاتها ام به عرض. و اذا کان لا تتجزع، اگر نفس تقسیم پذیر نیست، فب ذاتها لا تتجزع ام به عرض. حالا اگر هم نفس تجزیه پذیر نیست، تقسیم پذیر نیست، آیا تقسیم پذیری نفس به ذات نفس است، ذاتن مانعی از تجزیه دارد، یا تقسیم پذیر نبودن نفس، این مانع ذاتی او نیست بلکه به عرض است. این سوالاتی است که الان درباره نفس مطرح است. فنقولو ان النفس تتجزأ به عرض، میگوییم نفس تقسیم پذیر است، منتها تقسیم پذیر به ذات نیست، چون امر مجرد قابل تقسیم نیست. تقسیم پذیری او به عرض است، به عرض محل است. و ذالکه برای آن است که انها نفس اذا کانت فی الجسم، یعنی بدن، فقبلت تجزیعتو به تجزئ الجسم. این که میگوییم نفس تقسیم پذیر است و تقسیم پذیری او به عرض است، برای این است که انها اذا کانت فی الجسم، وقتی نفس در بدن بوده باشد، قبول میکند تجزیه و تقسیم را به تقسیم پذیری جسم. و قبلت تجزیعته به تجزیه جسم و قبلت تجزیته به تجزیه جسم. که قوله که مثل این که اینجور بگویید ان الجزء المتفکر غیر الجزء البهیمی، اون جزء اندیشه نفس غیر از اون جزء بهیمی اوست، و جزء الشعوانی غیر جزء الغضبی. این تقسیمات در او هست. پس بنابراین فن نفسو انما تقبل و تجزیه به عرضن لابزاتها، تقسیم پذیری نفس به عرض است، به جهت محل است، نه ذاتن تجزیه پذیر باشد. و اذا قلنا ان النفس لا تتجزأ فانما نقول ذلك بقول مرسل ذاتی، و اذا قلنا انها تقبل التجزئه فانها نقول ذلك بقول مضافن عرضیین. میفرماد ما درباره نفس یک وقت میگوییم که نفس تجزیه پذیر نیست، تقسیم پذیر نیست. اگر اینجور گفتیم، این عدم تجزیه، این به قول مطلق ذاتیست، به لحاظ اینکه نفس ذاتن تجزیه پذیر نیست. و اگر گفتیم نفس تقسیم پذیر است، این تقسیم پذیری نفس، تجزیه پذیری نفس، این به قول مرسل و مطلق نیست، این به قول مضاف عرضیست، یعنی ذاتی او نیست. پس بنابراین اگر گفتیم نفس تقسیم پذیر است به لحاظ عرضیش، اگر میگوییم نفس تقسیم پذیر نیست به لحاظ ذاتی، و این دو حرف متناقض نیستند، به دو جهت مطرح می شوند. و اذا قلنا ان النفس لا تتجزأ فانما نقول ذلك، این عدم تجزیه را به قول مرسل ذاتی، به قول مطلق ذاتی، به لحاظ ذات نفس می گوییم. و اذا قلنا انها، یعنی نفس، تقبل تجزیته فانما نقول ذالک به قول مضاف عرضی. و ذالک انا اذا رأینا طبیعت الاجسام تحتاج الی النفس لتکون حیتا و الجسم یحتاج الی النفس لتکون منبسطن فی جمیع اجزائهی. و حرف آخریشون در این قسمت این که ذالکه انا اذا رأینا طبیعت الاجسام، وقتی طبیعت اجسام رو میبینیم که تحتاج و الان نفس، طبیعت اجسام نیاز به نفس دارن، لتکون حیاتن، چون حیات جسم به نفس است، بدن حی است به حیات نفس، و جسم هم یحتاج و الان نفس است لتکون منبسطتن فی جمعی اجزایی. انتها هازل کلام، که در میمر ثانی این رو فرمودن. مرحوم صدر المتعالی می فرمان وقت تبین منه ان نفس لها وجود لا یتجزع لا بالذات ولا بالعرض و هوا وجود و العقلی. بیانی دارن حالا مرحوم صدر المتعالین در تفسیر و تشریح کلام صاحب اصولوجیا می فرماد این که معلوم شد، تبیین شد، بیان شد که نه، برای نفس یک وجودیست که به این جهت تجزیه بردار نیست، تقسیم پذیر نیست، نه به ذات نه بالعرض، و اون ناظر به وجود عقلی نفس است، و برای نفس یک وجود دیگری است که به لحاظ اون وجود تقسیم پذیری بالعرض دارد، اون وجود طبیعی نفس است. وقد تبین منه ان نفس لها وجود لا یتجزع لا بالذات ولا بالعرض و هو وجود هل عقلی برای نفس، و لها وجود یتجزع بالعرض، منتهین به وجود طبیعت، و ظاهر ان الوجود الذی یتجزع ولو بالعرض غیر الوجود العقلی الذی لا یتجزع اصلا لا بالذات ولا بالعرض. این مطلب روشن است، ظاهر است که اون وجودی که برای نفس است و به لحاظ اون وجود تقسیم پذیری دارد ولو بالعرض، این غیر از اون وجود عقلی است که اصلا تقسیم پذیری در اونجا راه ندارد، نه به ذات و نه بالعرض. پس اصرار ایشون در این است که نفس دو کینو ندارد، دو وجود دارد و احکام هر کدوم از اینها از هم جداست. و قال فی موضع آخر منه، صاحب اصولوجیا در یک جای دیگر کتاب معرفت ربوبی میگوید ان العقل اذا کان فی عالم العقلی لم یلق بصره علی شیء من الاشیاء التي دونه الا علی ذاته، و اذا کان فی غیر عالمه ای فی العالم الحسی فانه یلقی بصره مرتن علی الاشیاء و مرتن علی ذاته فقط. در اینجا می فرماین که عقل تا زمانی که در عالم عقلی خودش هست و هبوط نکرده است، چیزی را نمی نگرد غیر از ذات خودش را. عقل در عالم عقلی خودش به اشیای دیگر نظری ندارد، نگاهی ندارد، توجهی ندارد. اما وقتی عقل از عالم عقلی خودش هبوط کرد و به عالم حسی و طبیعی آمد، در عالم حسی و طبیعی هم به اشیاء دیگر نظر دارد و می نگرد و هم به ذات خودش. این هم یک فرق از فرقهای دو کینونت نفس در کینونت عقلی و کینونت نفسی است. ان العقل اذا کان فی عالم العقلی لم یلق بصره علی شیء من الاشیاء التي دونه، اون اشیایی که مادون او هستن اصلا اونها را نمی نگرد. شأن و عجل است از اینکه نگاهی به مادون داشته باشد. جایگاه کبریایی او اقتضای این را ندارد که نظارگر مادونش باشد و این یک اصل است و چه خوب است که انسان هم به این مرحله برسد، توجهی به مادون خودش نداشته باشد، نگاهش به پایین نباشد، همیشه نگاهش به بالا باشد. و توجه او به آن سوی باشد. چو سرو و سنبله بالا روش باش، به پایین نگاه نکن. ان العقل اذا کان فی عالمه العقلی لم یلق بصره علی شیء من الاشیاء التي دونه الا علی ذاتی، او توجه به خودش و ما فوق خودش دارد. ولی همین عقل و اذا کان فی غیر عالمه، ای فی عالم الحسی، وقتی هبوط کرد به عالم طبیعت، حالا فانه یلقی بصره هم مرتن علی الاشیا و مرتن علی ذاتی، فقط هم به مادون خودش توجه میکنه، می نگرد هم به ذات خودش. چرا این چنین است؟ و انما صار ذلک الحال للبدن الذی صار فیه به توسط نفس. و انما صار ذلک الحال اینجوری است به خاطر اون بدنی است که صار فیه، اون نفس در این بدن است به توسط نفس، اون عقل در این بدن است به توسط نفس. و اذا کان مشوبا بالبدن جدا القا بصره علی الاشیاء، وقتی عقل تنزل کرد و مشوب به بدن شد، حالا فاذا کان مشوبا بالبدن جدا القا بصره حالا علی الاشیاء، خودش رو دیگه نمیبینه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسكم، وقتی انسان طبیعی شد، طبیعت او را دزدید، دنیا او را خاکمال کرد، مشوب به این بدن شد، سرگرم به این بدن شد، دیگه خودش را نمیبینه، حواسش فقط به مادونه، نه خودش را میبینه، نه بالاتر از خودش چیزی را میبینه. و اذا کاده، یعنی عقل مشوبن بالبدن جدن، در یک چنین موقعی فقط به فکر غیر است. مشوبن بالبدن جدن القا بصره علی الاشیاء، و اذا تخلص قلیلا القا بصره الی ذاته فقط. اما اگر تخلص از طبیعت پیدا کرد، از طبیعت رها شد، القا بصره علی ذاته فقط، دیگه بعد به فکر خودشه و با خودش زمزمه دارد که ای دل تو به فکر خیشتن باش، خوش باش به ناله شبانه. ای دل تو به فکر خیشتن باش، خوش باش به ناله شبانه. حالا وقتی طبیعت را رها کرد، وارد سیر و سلوک انسانی شد، القا بصره علی ذاتی فقط. ول عقل لا یستحیل ولا یمیل من حال الی حال الا بالجهت التي قلنا. عقل مادامی که عقل است هرگز از حالتی به حالت دیگر استحاله ندارد، تبدل حال ندارد، از حالی به حال دیگر میل ندارد. این تبدل حال و استحاله، این مال عقل در موطن عقلی نیست. ولعقل لا یستحیل تبدل حال ندارد، ولا یمیل من حال الی حال الا بالجهت التي قلنا، که گفتیم مگر اینکه هبوط کنه و به موطن طبیعت بیاد. و اما نفس فانها یستحیل اذا ارادت علم الاشیاء. نفس وقتی میخواهد علم به اشیاء پیدا کند، اون تبدل حال برای او پیدا میشود. الی آخر هذا الکلام و غیر ذالک من کلمات شریفه تصریحا و تلویحا الی ان للنفس کینونتا قبل هذه النشأه و بعدها فی عالم العقل یزعر لک بالمراجعه الیها و تعمل فیها. این تا اینجا قسمت دیگری از کلمات اصولوجیا. می‌فرماید همینطور تا آخر این کلام و کلمات شریفی دیگری که هم تصریحاً هم تلویحاً این مطلب را و این حقیقت را بیان می‌کنند که برای نفس کینونتی قبل از این نشأه طبیعت هست و کینونتی بعد از اون. الی آخر هذا الکلام و غیر ذالک من کلماته الشریفه تصریحاً و تلویحاً الی ان للنفس کینونتاً قبل هذه النشأه و بعدها فی عالم العقل. که این کلماتی که در اصولوجیا هست میفرماد یظهر لک بالمراجعه الیها، اگر به این کلمات مراجعه کنید این مطلب بر شما ظاهر میشود و تأمل فیها. اونگاه مرحوم صدرالمتعالی این میفرمان که ثم لا یخفا ان عادت الاقدمین من الحکما تأسیان بالانبیاء علیهم السلام ان بنو کلامهم علی الرموز و تجوزات. این مطلب مخفی نیست که سیره حکمای پیشین در تأسی از روش انبیای عظام علیهم السلام این بوده که بناشون، بنای کلامشون بر رمز است، رمزگونه حرف می زدن. ان بنو کلامهم علی الرموز و تجوزات. چرا؟ لحکمت رعوها و مسئلت رعوها. حالا حکمتی که رمزگونه حرف زدن و مصلحتی که در این می دیدن و مشاهده می کردن چیه؟ مداراتن مع العقول الضعیفه و تروفن علیهم. از یک جهت عقولی که ضعیفن، مبانی دستشون نیست، کار نکردن، ورزش فکری نکردن، تحصیل علوم نداشتن، خب اگه حرف رو بدون رمز بزنند اینها نمیفهمن و فکر میکنن فهمیدن و چون گنجایش ندارن، چینه‌دان‌ها ضعیفه، باعث گمراهی آنها میشود. از این جهت مدارا میکنن، با رمز حرف میزنن که عقول ضعیف بفهمن که نفهمیدن. و حذرن عن النفوس المعوجت الاسوفه و سوء فهمهم، از یک طرف با رمز حرف میزنن تا بر حذر باشن از نفوسی که معوج است، کج و موج است، مستقیم نیستن، از صوفن یعنی بیراه رفتن و سوء فهمشون، عقول ضعیف نمیفهمن، عقول نفوس معوج بد میفهمن، چون بدفهمی خیلی بدتر از نفهمی است. نفهم را می شود به راه آورد و فهمون، اما بدفهم را نمی شه هیچ کاری کرد. و حذرن عن النفوس المعوجت الاسوفت و سوء فهمهم، فما وقع فی کلامهم ان النفس اخطأت و هبطت فرارن من غضب الله علیها فهم و امثالهم یعلمون ان فی عالم القدس لا یتصور سنوع خطیعت او اقتراف و معصیت. پس وقتی در کلام این حکما آمده که نفوس انسانی به خاطر خطا و گناهی که کردن حبوط براشون مطرح شد تا از غضب الهی فرار بکنند، خب اینا پدرجد این حرفان، اینا که اینا رو میفهمن، اینا میدونن که اونجا مربوط عالم مجردات است، در اونجا عروض خطیه و گناه و معصیت راه نداره، اصلا اونجا دار تکلیف نیست، معصیت و گناه در جاییست که تکلیف باشد، وقتی در جایی تکلیف نبود معصیت و گناه راه نداره، اصلا سالبه به انتفاع موضوع است اونجا. خب اینا میفهمیدن اونا. فما وقع فی کلامهم ان النفس اخطأت و هبطت فرارا من غضب الله علیها فهم، این حکما و امثالهم، اینها یعلمون، اینا میدونن که ان فی عالم القدس لا یتصور سنوع خطیعت او اقتراف و معصیت و لا یتطرق الیه مستحدثات و آثار الحرکات، در عالم تجرد تام، در عالم عقل، اونجا این پدیده ها و حرکات در اونجا عارض نمی شود. اینا رو می دونستن. پس منظورشون چی از این حرف؟ رمزگونه گفتن. منظور از این رمز چیه؟ بل انو به خطیعت نفس ما اشرنا الیه من جهت امکانها و حصولها ان مبدعها او نقصها الموجبت لتعلقها بالبدن او کونها بالقوه. منظورشون از این خطیعه نفس همونیست که ما اشاره کردیم، اون جهت امکانی نفس است و حصولها، حصول خطیعه از مبدأ امکانی اوست یا از نقص نفس است که موجب تعلق به بدن می شود، او کونها بالقوه یا به جهت استعدادهای نهفته است که ممکن نیست در آن نشأه شکوفا بشود. اون استعدادهای نهفته در نفس الا و لابد باید در این حبوط و تنزلش در عالم طبیعت اینجا شکوفا بشود. فجریمتها طبیعیه، جریمه به معنای گناست، گناه طبیعی او همون نقص اوست، امکان اوست. فجریمتها طبیعیتو نقص جوهرها و حبوطها صدورها عن المفارقه بالعلاقت بدنیه و حبوطش و صدورش از مفارق به خاطر اون علاقه بدنی بود که در نفس بود و کونها عقلا بالقوه بود، باید این به فعلیت می رسید. و انه لا یتسع القوة النظریت متمکنتن اما فی شأنها ان یستر انها الا بعد حین که تستعمل القوة العملیت فی افائیل الحیوانیت و نفسانیه. و مطلب دیگر این که قوه نظری و عقل نظری در انسان که کارش فهم است، فهمیدن است، اونچه که فهمیده اگر بخواد عمل بکنه نیاز به استعمال قوه عملی دارد. و تا زمانی که این نفس دو نیروی عقل نظری و عقل عملیش با هم نباشد، او نمیتواند اون فهمیده های خود را عملی کند. پس هم نیاز به عقل نظری است و هم نیاز به عقل عملی، و عقل عملی او در گرو این قوا و استعمال این قواست. و انه لا یتسع القوة النظرية متمکنتا اما فی شأن من شأنها ان یسر عنها، برای او تمکن نیست مگر برای قوه نظری و عقل نظری، الا بعد حین که تستعمل القوة العملیه را فی افائل الحیوانی و نفسانی. پس بنابراین فالنفس منصرفت الوجه عن ابیها المقدس به علاقته. نفس از اون جهت فاعلیت خودش که پدر مقدس اوست، یعنی مفارقات، از اونجا انصراف پیدا می کند به خاطر اون علاقه‌ای که در اوست، و این علاقه به این سمت است و این در این سیر نزولی و صعودی باید به کمال عالی برسد. فالنفس منصرفت الوجه عن ابیها المقدس به علاقت، و تلک العلاقت نحو من انهاء وجودها. اینجور نیست که یه علاقه نفسانی، یه علاقه عارضی بوده باشه. اصلا نحوه وجود نفس یک چنین نحو وجودی است. کینونت نفس یک چنین کینونتی است که علاقه به این سمت دارد، میل به این سمت دارد. و تلک العلاقتو نحو من انهاء وجود نفس است. و الفرار من سخط الله هاز شوق طبیعی الى تدبیر البدن. و این که تو کلمات این بزرگان آمده که از سخط الهی در فرار است، به اینجا آمده، منظور از فرار از سخط الهی اون شوق طبیعی اوست به سوی تدبیر بدن. و الفرار من سخط الله هاز شوق طبیعی الى تدبیر البدن لعشقها به کمال ذاتها. چون مظهر یک حقیقتی است و بناس خلیفه یک حقیقتی بشود که او کمال مطلق است، و عشق به کمال، این که الان گفته علاقه به این سمت دارد، علاقه به سمت حیوان شدن و طبیعی شدن نیست. این علاقه برای این است که این سفری که در پیش دارد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه است. عشق او به کمال است و می داند که اگر بخواد به کمالی برسد که فوق عقل بشود، باید از موتن و کینونت عقل سفر کند، تنزل پیدا کند. یه تعبیر شیرینی آقایان گیلکی زبان دارن، شمالی ها دارن، خیلی حرف و مغز بزرگی این حرف را تو دهن دیگران گذاشته، به همون لهجه و زبان شمالی میگوین تا خرد نبی گد نبونی، تا نیایی پایین بالا نمیری، تا نازل نشی ساعد نمیشی، و این نفس تا پایین نیاد اوج نمیگیره. لذایشو میفرماد لعشقها به کمال ذاتها، چون به کمال ذات خودش عاشق است، عشق به کمال در او اقتضا میکنه که این حزیز رو داشته باشه تا به اون اوج برسه. و الفرار من سخط الله هاز شوق طبیعی الى تدبیر البدن لشوقها به کمال ذاتها یزول و انها هاز نقص الجوهری به کمال وجود هل جوهری تجردی. از اونجا نازل می شود به لحاظ نقصی که دارد باید تنزل پیدا بکند تا به اون کمال وجودی خودش برسه. پس این یک نوع کینونت نفس است، نه چیزی که عارض بر نفس شده باشه. یزول و انها هازن نقص، نقص الجوهری به کمال وجود هل جوهری تجردی که دارد. این مقدار فرمایش صاحب اصول جیا و بیانی که مرحوم صدرالمتعلین دارن، حالا همواره هنوز این بحث رو ادامه میدن و فرمایشات دیگری از بزرگان اهل حکمت و معرفت در این باره مطرح میکنن. و حقیقا بحث مهمه. اینها رمان نیست، افسانه نیست، تاریخ نیست، اینا سرنوشت عینی زندگی ما انسان هاست و جای بحث دارد، جای گفتگو دارد. انسان هرچه بیشتر در این بحث توقل داشته باشه، میبینید وقتی خودش را شناخت، فهمید از کجا آمده، فهمید برای چه آمده و فهمید به کجا میرود، میبینید این انسان دیگه از من طبیعی به من ایدئال میرسد و امید است که از من ایدئال به من ملکوتی نائل بشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.